فرق بین شیعه و اشاعره رو بفرمایید.
اشاعره که فقط اهل سنتن، خب تمام فرقهایی که بین شیعه و سنی هست بین ما اونا هست. اونها بحث جانشینی پیامبر رو جز کلام عقاید نمیدونن، جز فعل خدا نمیدونن. یا مردم میتونن انتخاب بکنن یا خلیفه میتونه برای خودش جانشین انتخاب بکنه، در حالی که ما اینو کار خدا میدونیم و معتقدیم که جانشین پیامبر هم مثل خود پیامبر باید از طرف خدا انتخاب بشه و نسب بشه، چون جانشین پیامبر باید مثل خود پیامبر معصوم باشه، علم لدن می داشته باشه و اینها رو کسی نمیتونه بشناسه مگر خدا. و اون صفاتی که ما برای امام قائلیم و اون خصوصیتی که برای امام قائلیم و اینکه معتقدیم خب بعد از پیامبر جانشین بلافاصل پیامبر علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین السلام بوده، بعد هم 11 فرزندش، خب اینها رو اونها قبول ندارن و از این حیث اختلاف خوب فراوان هست، چون که در احکام اینها هم اختلافاتی. پس اونها یک فرقه از اهل سنت هم طبعا با ما که شیعه هستیم اختلافاتی که بین شیعه و سنی هست وجود داره. اما عمده چیزی که این دو فرقه رو از هم جدا میکنه هم بحث عدل الهی است. اونها قائل به حسن قف عقلی نیستن، قائل به حسن قف ذاتی نیستن. اونها میگن که هر کاری خدا کرد میشه این عدل، اگر خدا پیغمبرانش برد جهنم این این عدالت، و اگر دشمنان اولیا مثلا شمر خدا برد بهشت این این عدالته. پس شما نگید خدا حتما خوبها رو میبره به بهشت بعدها رو میبره جهنم، نه، هر کاری خدا کرد میشه عدل. از اون طرف هم میگن همه کارها هم کار خداست، خب نتیجه این میشه که دیگه ظلم و جور و حاکمیت جبر رو همین که امام حسین که کارش خدا، و چون خدا هم کارش درسته پس شهادت امام حسین شیه کار کاملا درست. اختلاف ما عمده اینجا سر عدل الهی است.
یا تو مثلا حسن قب که اشاره فرمودی
که گفته بودیم بعد، و تو بحث قضا و قدر اونها انسان رو مجبور به سرنوشت و به اراده خدا تلقی میکنن، ما در حالی که ما میگیم نه خیر انسان با اراده خودش، حالا بعدا خواهیم گفت بحث قضا و قدرش، انسان میتونه با عواملی که در اختیار خودش هست قضا و قدر خودش رو مطابق با اون مصلحت خودش رقم بزنه، کم و زیاد بکنه. پس عمده اختلاف ما با اشاعره در این بخش. مطلب بعدی که اونها یک جمود شدیدی بر ظواهر آیات و روایات دارن، که خب شیعه عقل رو براش حجیت قائله، عقل رو براش اثر قائله. اگر یه روایتی 100% با عقل مخالفه، دقیقا ضد عقله، خب باید اینو تعویلش کرد، باید توجیهش کرد، اونو بگه نه چون این روایت هست. حالا این روایت میخواد ضعیف باشه، میخواد قوی باشه، میخواد اسرائیلیات باشه که هست، پره. شما این مقدمات صحاح اهل سنت رو ببینید، بخاری میگه من صدها هزار 750 هزار حدیث داشتم، از بین اونها تونستم این 3000 حدیث انتخاب بکنم، تازه همینم جواب انتخاب شده. ایش این بلبشوی بوده. وقت ما بخوایم تسلب و جمود بر این ظاهر، اونم ظاهر روایت که باید قابل تعبیر هم هست، میشه تعبیرش برد. اینم فرق دیگه است ما با اونها داریم، که اونها عقل کلن کنار میذارن، برای عقل هیچ ارزشی قائل نیستن. میگه چون خلیفه اول فلان شخص رو زنده زنده سوزونده بود، و هم خلیفه پیغمبر بوده از صحابه پیغمبره، حالا خود خلیفه هم بعدن پشیمون کرد، موقع قبل از مرگش مرتب میگفت کاش فلان کارو نمیکردم، کاش، یکی از اون کاشهایی که میگو همین بود که کاش اون طرفو نمیسوزوندن. میگن چون خلیفه اول این کارو کرده، ما هم میتونیم مخالفین خودمون رو، حالا اونا میگن کافر در حالی که مسلمان هم هست، مؤمن هم هست، پیرو اهل بیت هم هست، بگی ما هم میشیم زنده زنده این مسلمان رو رسیدونیم کاری که در سوریه کردن. یعنی این جمود بر اون ظاهر کاری که حالا خود خلیفه هم بعدن پشیمون شده، همین که صحابه پیامبر بود این کار انجام داده، اون میشه برای ما حجت. این هم فرق دیگری است ما با اشاعره داریم.
بله استاد، احتمالاً این دو کلمه‌شون ظاهرشون یه مقدار شبیه هم دیگه هستش، هم ممکنه برخی‌ها این اشتباه رو بکنن، در حالی که فرمودید تفاوت فراوان هستش. البته در یک کلیاتی طبیعتاً همونجوری که با اهل سنت ما مشترک هستیم، با این فرقه هم مشترکیم. این کتابای درباره عقاید تطبیقی قبلاً نوشته می‌شد، این تطبیق بین مثلا اشاعره و معتزله و یا فرق دیگه، اینها کتابایی بودن که میشد ازشون استفاده کرد.
تو همه کتاب‌های کلامی بس مفصلش شما کشف المراد ببینید، کشف المراد کاملا مشخص شده اشعار چی میگه،
نظراتشون تو هر بحثی
چی میگه
بسیار مشخصه.